بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی از مقدمات مبحث حجیت ظهور بودیم و اشاره شد به دلالات تصوری و تصدیقیه اولا و ثانیه به عنوان سه نوع دلالت، یا با تعبیر دلالت تصوریه و اراده استعمالیه و جدیه که شایع‌تره در بین آقایان. و برخی از نکات را راجع به اینها، یعنی چند نکته مهم راجع به اینها ملاحظه کردید. با ما این را می‌دانیم که در مباحث اصول و در بحث‌های اجتهادی اونچه که ما اون را دنبال می‌کنیم دستیابی به اراده جدیه نهایی مولاست. این غایت اینه که اراده نهایی مولا را ما احراز کنیم. اراده جدی نهایی مولا باید احراز بشه تا ما تکلیف خودمون رو بدونیم. خب این که مولا دارای اراده جدی نهایی است به عنوان پایان خط مقصد ماست، این مسئله مترتب بر عبور از مراحل متعدده است و کنار گذاشتن انواع احتمالاتی که در مسیر وجود داره. انواع احتمالاتی که در میانه راه نمیگذاره ما به اون مقصد نهایی برسیم، اینا باید دفع بشه، کنار گذاشته بشه تا به اونجا برسیم. این یک بیان دیگه و تحلیلی است از اون چه که در این دلالات و اراده ها مطرح است. حالا اون نکته هم که درست فرمودن اراده تفهیمی اونها درسته، ما بیشتر هم جد ذهنم تو فضای کفایه بود که اینا رو کاملا یکی میگیره، اصلا ناینی اونا رو جدا کرده اصلا، حالا محل اختلاف هم هست، درسته. ما حالا من نیم نگاهی به اون مسئله هم دارم، منتها میخوام یه تحلیلی ارائه بکنم که در کلماتم منتویه، ببینیم اون ما رو به کجا میرسونه. این تحلیل مبتنی بر این است که اون چه که من برام تکلیف سازه است این است که اراده جدی نهایی مولا را از قالب این کلام و سخن به دست بیارم. این یک. دو، این که در این مسیر رهزنها و موانعی وجود داره، ببینیم اینا مهمترینش چی هست که مانع میشه که ما به اونجا برسیم و مسیرهای انحرافی پیدا میشه که نتوانیم عبور بکنیم برسیم از این لفظ به اون اراده جدیه. اون چی که در این مسیر وجود داره، مهمترین اونها به عنوان مانع میتوان این فهرست رو برشمرد. یک، این است که لفظ ظهور نداشته باشه، مثلا یک کلمه‌ای به کار رفته در همون دلالت تصوریه که وضع مشخصی نداره، وضع متردد داره، مشترکه، نمیدونم چی، و قرینه چیزی هم وجود نداره. خب این مانع اوله که توی مرحله وضع قبل از اون که به اراده اونها برسه یک ابهامی در این لفظ وجود داره. این ابهام در مرتبه همون دلالت تصوری، مثلا اشتراک لفظیه، چیزی از این قبیل. این غیر از اینه که از این لفظ از غیر عاقل و اینها صادر شده. اون کار در اینجا محل بحث نیست، معلومه که نباشه نیست. وقتی میام تو فضای شرع، موانع رسیدن به اون اراده مولا و دستیابی به اراده مولا رو داریم میگیم. یکی این است که این لفظ دچار یک ابهامی باشد و ظهور در اون منعقد نشه، با قطع نظر از اینکه حالا کی استعمال بکنه و چجوری استعمال بکنه داره. این یکیست که اجمال در همون مرتبه دلالت اول و پایه است. دو این است که مولا یا اون متکلم کلامی رو به کار برده که نه، ابهامی در اون کلام نیست. ولی عرض شود که در مقام کار برده اون، عرض شود که علی رغم اینکه این یک ظهوری داره، او یه چیز دیگه ای را غیر ظاهر اراده کرده. این اراده یک امر هست خلاف اون ظهور اولیه و اونی که در اینجا منعقد شده. حالا از باب کذب یا از باب توریه، این ظهور چیزیست ولی او چیز دیگری را اراده کرده که ارادهش با این ظهور انطباق نداره. این عدم انطباق اون اراده با اون ظهوره، اینم یکیه. یکی هم این که متکلم اینجا برای خودش یه چیزی گفته، داره خودگویه میکنه، نمیخواد ارتباط برقرار کنه. ممکنه اینم یه نوعه که داره میگه، حتی ظهوری هم داره، ولی او در صدد انتقال به دیگری نیست. شاید این جا به جا بکنیم یک و دو بهتر باشه، به این شکل بازسازی بکنیم. یه وقتی است که جمله ای به کار برده که اصلا درش ظهور نیست، خب اینجا نمیشه ما به اراده او برسیم. این یک. دو، سه رو جا به جا میکنیم به این ترتیب. دو، این که جمله ای به کار برده ولی در صدد برقراری ارتباط با دیگران نیست. این همون جدایی تفهیمی و اینا همینجاست دیگه که ناینی اونا میگن اینجا من تعبیر من اینه که خودگویه میکنه، پیش خودش صحبتی میکنه ولی در مقام تفهیم و تفهم نیست. اینم یک این که، و سوم هم اینه که نه، در مقام تفهیم و تفهم هست ولی نه اونی که ظاهره، یه چیزی خلاف ظاهر اراده کرده. که این سومی هم اقسامی داره. یه باره که متکلم، حالا در شارع معاذ الله، ولی در متکلم کذب داره انجام میده و کذب محرم. این یه نوعش اینه که نه، کذب حلال را میگه که اونجایی که تقیه است، در تقیه داره کذب میگه ولی کذب حلاله. و یه نوعش هم توریه است که قصد خلاف را نداشته ولی طرف اینجوری برداشت میکنه، یه مجملی را به کار برده که دو معنا داره، او یه معنا را اراده کرده، اون یه معنای دیگه برداشت میکنه. انهای این مسائل از کذب محرم تا کذب حلال تا توریه و
رمز بیسیم چیه؟
اینم یه مانع دیگریست که اینجا وجود داشته باشه. چهارم هم این است که این ترتیب اینا ممکنه من طبقی اونی که نوشتم گاهی میبینم یه جا به جایش مناسبه. چهارم هم اینه که متکلم یک در واقع ادبیات ویژه خودش داشته باشه. حالا ایشون رمز میگن، من میگم شبیه اونی که در گاهی در قرآن اینا گفته میشه که اصلا ادبیات قرآن و واجگان قرآن اینا مثلا متفاوته، یا اینکه در دین مثلا یه چیزای دیگه ای میگه غیر از اونی که عرف تلقی میکنه، واژه‌هاش متفاوته. اینا حالا یعنی همینجوری عرف یه برداشتی میکنه، ولی او یه چیز دیگه میگه، به اجمال نمیخواد برمیده، او خودش یک تشریفات دیگری داره. اینم یه نوعه که چهارمه، که نوع سازماندهی او به وضع متفاوته با اون سازمانی است که در عرف رواج داره.
تا اینجا هنوز مراد استعمالی هم حتی نرسید.
حالا عرض میکنم اینم چهاره که
رمز برای ما مثلا ظهور داره.
بله
رمز اگه باشه برای مثلا اون ظهور که نداره.
حالا ما بحث حجیت و اعتبار رو نمی کنیم، میگیم این موانع که باشه من نمیتونم راه پیدا کنم به اون چه رمز، اگر کشف بکنیم اون وقت حجیت پیدا میکنه.
حجیت چرا اصلا ظهورش میاد؟ چرا رمزی که اصلا هیچ که این کلمات مبهم من نمیدونم چیه ظهورم برای من نداره،
ولی خودش بعض کرده و ممکنه یه نفری هم بدونه توی عالم، ولی ماها تو عرف عام نمیدونیم. اینم مانع میشه دیگه، که اگر یک ادبیات خاصی شخص داشته باشه، این یکی از موانع برای این که ما طبق روال عرفی بخوایم استکشاف بکنیم. اینم یک امر دیگری است که در مسیر مانع می شود و مانع پنجم هم اینه که او به کار از اینا گذشته، به کار برده، ولی اینجا قرار نیست که بله این که یک مانع دیگه هم همون هزل و دوایی اونجوری است که اصلا در مقام شوخیه که استعمالم کرده، واقعا معنام در حد اراده استعمالی هم انجام شده، تفهیم و اینام درش هست، ولی مقام شوخیه، مقام فرق داره، مقام شوخی و سرکار گذاشتن و نمیدونم امتحان و امثال این هاست، مقامش مقام جد نیست. این هم یک مانع دیگری است که اینجا وجود داره. پنجم شد دیگه. بله
با دومی
آزاد فرقش
چی بود؟ دومی فهمیدیم در صدد اون نیست. با پنج چه فرق داره؟
دومی در صدد چی بود؟ اجمال بود.
جمله‌ای که بیان کرده در صدد اون نیست.
خودگویه در صدد تفهیم نیست، اصلا واگویه پیش خودش میکنه، در سر تفهیم نیست. اینجا نه، در سر تفهیمه، مطمئن مقامش مقام شوخیه، ولی واقعا در ارتباط برقرار کرده میخواد تعامل بکنه و اینم مانع میشه.
ارتباط کردن تفهیم به نظر تو چی داره وقتی ما مقامات دیگه هم داریم کنار؟
حالا من همین رو میخوام بگم. اینم یک جهت دیگری است که مانع میشود. گاهی هم هست که تا اراده جدی هم در رسیده، ولی نه اراده جدیه که تو این کلام همش منعکس بشه، بخشی از اراده جدیه رو داره میگه. اینا یه مانعه اگر به یه معنا نمیتونیم دیگه به این کلام برای کشف همه مراد او تمسک کنی. نه، او در این کلام یه گوشه ای از واقعیتی که مد نظرش میخواد بگه، در مقام بیان تمام واقع نیست، تمام ارادش رو نمیخواد در اینجا بیان کنه. گفته اوفو بالعقود اهل الله البیت، ولی نه اینکه همه جهات رو در اینجا دیده باشه و بخواد جمع بکنه، بخشی را با سپاری کرده بین که یه جای دیگه میگه. اینم باز مانع از این میشه که با این کلام ما بخواییم تمام مراد او رو کشف بکنیم. پس ما میخواهیم استفاده کنیم که مولا در اینجا داره تمام مراد خودش رو میگه. اگر این رو بخواییم استفاده بکنیم، این پنج شیش چیز مانعه، این پنج شیش چیز مانعه، و ما اگر توانستیم با اطمینان یا یک اصولی این احتمالات رو بذاریم کنار، اون وقت از این موانع میپریم عبور میکنیم میرسیم میگیم که این جمله داره تمام واقع رو بیان میکنه، تمام اراده جدیشو داره بیان میکنه و برای من میشه منجز و این کلام میشه منجز و مؤثر. این مسیریه که در این راه ما باید بپیماییم. این واقعیت صحنه است. حالا ما چجوری اینا را تفکیک بکنیم؟ شاید بشه چینش های متفاوتی داشت اینجا. اون چی که در کلام مرحوم خراسانی و بعضی دیگه هست اینه که استعمال را به این میگیرن که از در مقامی است که دیگه از اون در واقع حالت خواب و نمیدونم بی توجهی و غفلت و هزل و اینا بیرون آمد. حالا نه در اونم بحث در هزل میگن اراده استعمالی هست، بعضی اینجوری میگن اومده بیرون، میشه بگیم بعضی مراحل رو میگیره. ممکنه کسی به همینطور که ایشون داره میگه بگه هزل و اینا مثلا دیگه استعمال اونجوری نیست، از استعمال هم بیاره بیرون، یا بگه اینو در استعمال هست. به نظرم میاد که ما الان وارد اون اصطلاحاتی که مرزها رو تعیین میکنه نمیخوایم بشیم. این تو دلالات بحث شده و اگر میخواستیم بشیم یک دو سه جلسه باید رو این تمرکز پیدا بکنیم. من اون لب مسئله رو عرض کردم که 5-6 تا و بعضی از اینا رو اگر تفکیک بکنیم 7-8-10 تا میشه، چون حالا کذب و توریه و نام باید جدا کرد اگر بخوایم میشه، ولی ما حالا جامعی برسته کردیم. به یه معنا 5-6 تا، به یه معنا شاید تفکیک بکنیم بعضی اینا رو از هم دیگه، حدود مثلا 8-9 تا 10 تا احتمال وجود داره که اگر اونا باشه نمیذاره ما برسیم به احراز اراده جدیه تمام در این کلام و اونا رو با چاره اندیشی کرد. حجیت وقتی درست میشه که این احتمالات رو بزنی. این نقشه راهه، بدون اینکه ما الان بخوام وارد اون تفکیک این اراده ها رو بشم. این تو ذهن شریفتون به عنوان نقشه داشته باشید که حالا به یک بیان 6 تا شد. بعضی از اینایی که ذیل اینا گفتیم تفکیک بکنیم و عدد هم شاید بیشتر بشه. شما وقتی میخواید بگید که متکلم با این سخن مراد خود را دارد به شما عرضه میکند، باید بر این موانع فائق آیید. چرا؟ برای اینکه یک احتمال اینه که متکلم اصلا تو خواب این حرف زده، در خواب این حرف زده. اینجا فقط یه دلالت تصوری محض وجود داره اصلا نمی. یا متکلم از شاید که پیش خودش داشته یا حرف میزده، حدیث و نفس میکرده، حدیث و نفس میکرده، خب اصلا کار ما نداشت. یا این که در مقام مجملگویی بوده، اصلا نمیخواسته که، میخواسته کسی بشنوه ولی نمیخواسته کسی به معنای و مفاد او و سخن او پی ببره، اصلا مجمل گفته که طرفو گیج کنه، لازم نبوده، میخواد بفهمه کلام را ولی یا در مقام تمرین بوده، اینم مثال میزنن دیگه، در مقام تمرین بوده، صداش مشکلی داشته، اومده گفته که الو الو سلام علیکم، که اصلا محتوا را مستقلن مقصود نکرده، این زمینیه، بیشتر اون قصد متمرکز او رو صوت و آزمایش صوت متمرکز بوده، در مقام آزمایش اینجوری بوده. بله 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 همینطور میشه. بله
تو اراده افهامی
مراد رو چه نداره، با یه کمی تفاوت
تو اراده افهامی پس برای وجود سامه باید باشه.
بله بله، این که حالا ناینی جدا کرده به خاطر همونه که حالا یک از آیین هم من توی بحثای قبلی بود، الان متذکر کامل نبودم و اون رو ضمن استعمال میگرفتم، شبیه همون برام آخون میگرفتم که اونم جای دفاع هم داره، حالا جای خودش دیگه. و بله همینطوره. یا اینکه در مقام حزل، در مقام این است که تقیه داره، تقیه میکنه، تقیه خوفی اضطراری براش حاصل شده که داره خلاف میگه، یا بدون اضطرار داره خلاف میگه، یا برای مصلحتی داره خلاف میگه، یا اینکه نه توریه داره میکنه، چیز دو وجهی رو به کار میره که او یه جوری استفاده میکنه و یه جوری دیگه، که اینجا از اون جاییست که قصد تفهیمش اومده روی چیزی که استعمالش در اون نیست. این از اون مثالای مهمه که موجب میشه که استعمال تفهیم بگیم جداه. و امثال اینها، این 7-8-10 تا اگه بخوایم مصادیق هم رو جدا بکنیم، اون وقت این 5-6 تایی که گفتیم تبدیل میشه به حدود 10 تا. یعنی 10 تا احتماله که هر یک از اینا راه پیدا بکنه، نمیذاره بگی احراز بکنید شما و نسبت بدید و بگویید که او این را میخواهد، این را اراده کرده، اراده واقعی نهایی داره روی این مسئله. این یک بحث که نقشه رو در ذهن شریف داشته باشید تا برسیم حالا به مباحث بعدی که خواهیم آمد.
ولی که در مقام تفهیم آدمای بخصوصی
بوده. نه. بله، البته این تفهیم هم تفهیم ممکنه که برای کسی با دیگری متفاوت باشه. همونی که داره تفهیم مخاطبین یا در مشافهین اینا چرا ممکنه، بله، مثلا برای این گروه. یا این که میگن، حالا اینام رو بعدها بهش میرسیم، این که میگن که اصحاب متفاوت بودند و بعضی از چیزها را از اونهایی که صعب و مستصعب است، این را برای خواص ذکر میکرده و اصلا در بیان اون عموم مردم را مثلا ملحوظ نکرده. این که مخاطب مشافهین باشن یا حاضران در عصر خطاب باشند، یا این که خواص باشند. خواصم انما یعرف القرآن من خطب بهی، یعنی یه چیزایی در قرآن هست که فقط برای اون من خطب بهی اولیه و بلاواسطه مقصود شده. اینا میشه، همه اینا میشه و راجع به این البته بعضا بحث میکنی. این یک مسئله که نقشه راه دستتون باشه. من وارد این تفکیک اینا نمیشم. حالا بعضی همونطور که عرض شد، بعضی همون شکل کلی دلالت تصوری، اراده استعمالی و اراده جدی میگن، با تفاوتی هم که تو اینا بینشون هست. بعضی آمدن اراده تفهیمیه را از استعمالی جدا کردن، که ناینی و اینا اینطور هستن. و خود تفاوت اینها نکات ظریف و دقیقی داره که اینها در همون جلد اول اون بحثای دلالات جای بحث بیشتری داره. ولی واقع صحنه ایناست، اینه که ما اینجا باشه کار داریم، واقع صحنه ایناست که باید بر این موانع فائق آمد تا به اون نتیجه نهایی دسترسی پیدا کرد. یک نکته ای که دیگری هم که در اینجا خوبه که اشاره بهش بکنیم، شاید اینی که به ذهن ما میرسه با بعضی از اون چی که از کلمات ظاهر میشه متفاوت باشه، اینه، اینم استطرادن عرض میکنم، در مورد اون دلالت تصوریه است. دلالت تصوری ظاهر کلمات این است که ناشی از وضعه، ناشی از وضعه دیگه. میگیم دلالت تصوری همون دلالت وضعیه لفظیه است و با این شکل دلالت تصوری منحصر میشه در همون انتقال انسباق معنا از لفظ در ذهن کسی که میشنوه، در ذهن سامع. انسباق معنا از این لفظ در ذهن سامع بر اساس اون علقه وضعی که وجود داره. این یک نگاه به نظر است که شاید از بعضی کلمات اینجور استظهار بشه، اما یک نگاه دومی هم اینجا وجود داره که توضیح میدم. اون نگاه دوم در دلالت تصوری این است که قرائن و شواهد لفظی که زمیمه به لفظ و وضع میشه و در وضع یک تصرفی میکنه، تغییری ایجاد میکنه، اونام رو ما داریم دیگه. رأیت و اسدن یرمی، که با یرمی اسد ظهور پیدا میکنه در رجل شجاع و از حیوان مفترس جدا میشه، با یکی از اون تحلیل هایی که مطرح شده از سکاکی و غیر سکاکی و مشهور امثال اینا. سخن این است که این قرائنی که پیدا میشه اونها هم وضعی دارند، یعنی یرمی هم وضعی داره و میاد غلبه پیدا میکنه معنای موضوع له یرمی بر موضوع له اسد. میگه اینجا دیگه موضوع له به کار نرفته، توی حیوان مفترس به کار رفته، ولی اونم به واسطه اینه که یه قرینه گاهی اینطوره که قرینه لفظی زمیمه شده، شده مجاز. گاهی هم البته قرینه عقلیه است یا حالیه است. قرائنی میاد لفظ را از موضوع له ببره بیرون. در نظر اول اینا همه میاد تو مراتب اراده ها که میگه این به کار برد این قرینه را برای اینکه در اراده استعمالی یا جدی اینو مجازش کنه، و دیگه دلالت تصوری همون موضوع له هاست. اما در نظر دوم ممکنه بگیم نه اینطور نیست، یک معادلاتی با قطع نظر از اینکه این کلمه از کی صادر بشه، حتی از یه عاقلی صادر بشه، وجود داره و تو اون معادله گاهی میشه مجاز پیدا میشه. من عرضم این است که بعید نیست که بگیم مجاز شدن و قرائنم تو همون دلالت تصوریه وجود داره، تو انسباق معنا از لفظ وجود داره قبل از این که به اراده برسه. شاهدش هم اینه که ما اراده دلالت تصوریه رو که میخواستیم از استعمالیه و جدیه جدا بکنیم کجا مثال میزدیم؟ میگفتیم اونجایی که ضبطی یا تجهیزاتی این لفظ رو تولید بکنه، یا قناری که دست آموز هست این لفظ رو تفوه بکنه و از او صادر بشه. گفتیم اونجا هیچ عقل و ارادهی پشت سر این لفظی که از دستگاه تولید شد یا از یک حیوانی صادر شد نیست، هیچی همراهش نیست، عقل و ارادهی نیست، ولی ما معنا رو از اون میفهمیم. چرا؟ برای اینکه ولو که دستگاه عقل و مریدی الان همراه این نیست، اما از این چیزی که دست من رسید و به گوش من خورد منطبق بر اون نظام وضعه. ما میگیم که عین این در قرائن هم میاد، یعنی بدون اینکه کسی عاقل و مرید باشه اگر بگه رأیت، بگه که الاسد و یرمی، رأیت و اسدان یرمی، چی به ذهن من میاد؟ با اینکه اینجا اراده و چیزی همراهش نیست، ولی این لفظ یه وضعی داره، اونم وضعی داره، اون وضع اون جوریست که وضع این رو تغییر میده. این یک امر نفس الامریست ولو که اراده یه چیزم همراهش نباشه. این هم یه احتمالیه که ما دادیم که در واقع نظر اول میگه که این مجاز شدن و نمیدونم خروج از دائره موضوع له، اینا مربوط به جاییست که یک متکلمی با عنایت داره قرائن را قرار میده و میشه مجاز، کنایه، استعاره و امثال اینها. و بنابراین این دلالات ثانوی دیگه همشون دلالات استعمالی و جدی هستن، دلالت تصوری در اینا نیست. ما میگیم بعید نیست که بگیم اینا حداقل مواردی از اون همون دلالت تصوری هم را در همون مرتبه دلالت تصوری تغییر ایجاد میکنه. این هم یه نکته ایست که باز جای این بحث ها در همون بحث دلالاته و بعید نیست که اینطور باشه. اگر بدون اراده این کنار هم قرار گره چطور؟ قناری اونجوری میگه نه قناری میگه اصلا این آبشار این صدا رو تولید کرد، این صدای ترکیبی رو تولید کرد، یه جوری آبشار ریخ. گاهی آدم چی میکنه دیگه، یه توهماتی براش پیدا میشه. اگه این توهم واقعی شد، توهم پیدا میکنه از موج دریا از چی دیگه که داره این کلمه ازش صادر میشه. حالا اگه یه جمله ازش از اون دست اومد، ترکیبی بود، جمله ناقصه یا تامه، و همونجا این ظرفیت این که این قرینه بر اون باشه همونجا وجود داره، به حیثی که همین از متکلم عاقل که صادر میشه میگیم این قرینه بر اونه، این قرینیت اونجا ممکنه وجود داشته باشه. اینم بعید نیست که اینطور باشه. خب ما در این، اینم یه مطلب که این دو بحثی بود که خواستم امروز اشاره بکنم، عرض شود که اینم یک مقدمه ازش بگذاریم. مقدمه دیگری هم که عرض بکنیم تا نزدیک بشیم به ورود در بحث، که از مباحث بسیار مهم دنیای معاصر هست، این است که همونطور که در مباحث قبلی ملاحظه کردید، ما نظام تحلیل زبانیمون معطوف به راه یافتن به اراده واقعی متکلمه، و این بهش میگن همون هرمنوتیک واقع‌گرا، هرمنوتیکی که تحلیل میکنه سخن را برای دستیابی به واقع اراده متکلم. اما در نقطه مقابل این، ما دستگاه‌های متفاوت هرمنوتیکی داریم، نظریات متفاوت هرمنوتیکی داریم، که در اونجا میگه ما وقتی میخواییم تفسیر بکنیم کلامی را و سخنی را، در بند مؤلف، نویسنده یا گوینده نیستیم، در بند مؤلف و گوینده و نویسنده نیستیم. و تعبیری هم که میکنن اینه که مؤلف مرد. این که الان شما حافظ میخونید، حافظ را بر اساس اون نظامی که امروز میفهمید بتونید تفسیر بکنید و درست هم تفسیرتون هم درسته، ولی که اصلا مغز حافظ هم اصلا یه حرفا نمیگنجیده، بخاطر اینه که الفاظ تغییر کرده، مفاهیم تغییر کرده، دنیا متحول شده. امروز از این جمله این معنا رو میفهمید، مانعی نداره این همین تفسیره، تفسیر درست هم هست. نسبت هم نمیخوام بدن. حالا میخوان بدن و نمیخوان بدن که جای ب... نه حالا این به این کلی من نگم، نه اینجوری نیست.
تفسیر کلامه مگه میشه از اون اراده حافظ جدا
شد؟ میگه که من یه وقتی تفسیر میکنی کلام را با این شکل که میخواید اراده تفصیلی و جدیه و تفصیلی او را در این ببینی، این یک نوع تفسیره. تفسیر معطوف به شناخت اراده اون متکلم، اونم اراده تفصیلی. یک باره که نه، من تفسیری انجام میدم و در بند اراده او نیستم و این رو به اون نسبت نمیدم. حالا اینی که شما میفرمایید با توی یک متکلمی فرض کنیم که اراده بکنه، بگه من الان اینو اراده کردم و اجمالا هرچه که بعد ازش استفاده میشه، اون گاهی میشه که اراده مجمل داشته باشه، اون حالا بعد بحث بکنیم.
صاحب بتون باشه متنش، مثل قرآن
بتون باشه و امثال اینا. حالا ما تو تحلیلای بعدمون بگیم. به هر حال اینم یک نظری است که میگه من میخوام این را بفهمم. اما حالا تا اینجا امر ساده ایه، این چیز مهمی نیست که یک نگاه به اون واقع در نفس متکلم است و اراده اوست، حالا اراده استعمالی یا جدیه، اون رو میخواد کشف بکنه. یکی این است که بگیم نه، این میخواد همین رو بفهمه و کار به اون اراده نداره و این در گذر زمان ممکنه بارهای متفاوتی پیدا کرده باشه، این تحول در واژگان، ادبیات، ترکیب سازی های مختلف موجب شده باشه که این با قطع نظر از مؤلف یک ظهوری پیدا کرده باشه. این دومی همون دلالت، این میشه همون دلالت تصوریه‌ای که با توسعه‌ای که من دادم، یعنی اون قرائن و اینام رو میگه تو تصور میشه گنجاند ولو اراده‌ای همراهش نباشه. این اون حرفی که من اونجا زدم اینجا نتیجه میده، میگه این جمله، این شعر حافظ، این شعر حافظ امروز با مجموعه چیزایی که ما در جریانش هستیم و تحولاتی که پیدا کرده میشه ازش این تفسیر رو در آورد، این معنا منسبق به ذهن من میشه که انسباق و دلالت تصوری هم مقید به اراده نبود، حتی تو قرائن و شواهد من میگفتم که یک واقعیتی داره در همون مرتبه‌ای که اراده همراهی، اصلا اراده همراهی نیست دیگه، گذشت، اراده گذشته اجمالی هم همراهش نیست، او اصلا در این حد نمیفهمید، ولی حالا الان این الفاظ، این بار، این معنایی رو داره، این بار معنایی رو امروز داره، در حالی که اراده‌ای پشت سر اون نیست. منم نمیخوام اونو کشف بکنم ولی اینو میفهمم الان و ازشم بهره میبرم. این دو شکلیست که اینجا وجود داره که خب مسئله روشنه، مخصوصا با اون نکته که من عرض کردم وقت میشه. یه نکته دیگه که در ادامه این بحث وجود داره اینه که ما به اراده، همینایی که قائل به نظر دومن، دو نهله یا دو نهله فرضی، حالا من دقیق نمیخوام نسبت بدم، براشون متصوره. یکی اونه که میگه من کار ندارم با اون اراده و از این میشه تفسیری به دست آورد ولی اون که اراده همراهش نباشه. اما یه نهله دیگه از این نوع هست که میگه ما نمیتوانیم به اراده متکلم راه ببریم، حالا یا اصلا یا به طور کامل نمیتونیم اون راه ببریم. این میشه همون هرمنوتیک های نسبیت گرا و هرمنوتیک فلسفی است که نتیجهش نوعی نسبیت و نسبیت در راهیابی به اون مراد واقعی که شاید حالا مثل گادامر و اینها نتیجه نسبیتش هرمنوتیکشون همین بشه. و تو این کارهای روشنفکران ما هم انعکاس پیدا کرده دیگه، میگه ما اراده او را مستقیم نمیتوانیم کشف کنیم. چرا؟ برای اینکه در فهم ما از این متون چیزهایی واسطه است، پیشفرضهای ما، این بحث خیلی جا افتاده، پیشفرضهای من، ذهنیت من، اینا میاد محیط بر فهم من میشه و اصلا کسی نمیتونه از این چنبره بره بیرون، نمیتونه اصلا. شبیه اون مقولات کانت، تو بحث فلسفی حالا از الفاظ بگذاریم بریم تو خود اصلا مفاهیم، اینا همون هرمنوتیک فلسفی میشه که میاد تو مفاهیم. کانت میگه که شما هر چیزی رو که دارید میشناسید باید بریزید توی نظام این مقولاتی که من دارم، هر چیزی که تو ذهن من بیاد یا باید بشه علت یا معلول، چی؟ مفاهیم 12-14-15 گانه‌ای که به کانت نسبت داده میشه. میگه اینا تورهایی است که جزء ساختار ذهن بشره و اینا واقع را نشون نمیده، واقع را نشون نمیده، ولذا هر چی شما از واقع توسط حواس دریافت کنید میرزه توی قالب، اونجوری قالب بندی میشه دیگه، نمیشه بگی عیناً داره واقع رو نشون میده. این میشه همون مقولات کانت که به یک سفسطه میانجامه. عمده مقولات کانت هم همون مقولات ثانیه فلسفی ماه که فلاسفه ما در مقولات ثانیه فلسفی یک تقریر قشنگی دارن که با اینکه میگه ما به ازای مستقل ندارد و ما به ازای ندارد، میگه منشأ انتزاع داره و لذا اتصال پیدا میشه با خارج تو این قالب ها. ولی او این قالب ها رو میگه قالب های ذهنیه، مثل شبیه همون معقولات ثانیه منطقیه دیگه، مفاهیمی که ظرف صدقش دیگه ذهنه، چسبیده به ذهنه.
او همش منطقی میدونست، کانت منطقی میدونست با اینکه منطقی نیستن.
بله، ما میگیم اینا معقولات ثانیه فلسفی است. حالا با ادبیات ما بگیم یه جوری معقولات او همون معقولات منطقی ماست تقریبا، با یه جزئی تفاوتی که داره، ولی از دید ما اینا معقولات ثانیه فلسفی است و ما به سفسطه نمیرسیم. خب تفسیر متون، بنابراین تکرار میکنم، تفسیر متون که حالا اسمش بذارید هرمنوتیک یا همینه که ما در میگیم قواعد فهم و اصول ما میگیم، این تفسیر متون بنابراین دو منطق خیلی اساسی و متفاوت داره. یک منطق که میگه با تفسیر متن به مراد ما راه پیدا میکنیم، نمیگیم ساده است ولی علل اصول با زحمت و با چی و چی و چی و قواعد و مناهج ما راه داریم به واقع، واقع مراد. این یه نظریه است، این بهش میگن هرمنوتیک عینیتگرا و زهرش و اینا اینجوری هم دیگه. تو غربی هم متفکریست به نام هرش اینجوریه و بعضی دیگه هم هستن. این نظریه اوله، هرمنوتیک عینیتگرا، که راه را برای رسیدن به مراد باز میداند. نظریه دوم هرمنوتیک نسبیتگراست و متنگراه، اون اولی مؤلفگراست که هم اینجوری میگن، این متنگراه و نتیجهش هم نسبیتگرایی است و تفسیرها میتونه متنوع متفاوت باشه. و این نظریه دوم وقت میگه که این چرا ما میگیم این متنگرا شدیم، برای اینکه میگه که راه به مؤلف شناسی ما نداریم، به اراده شناسی مؤلف ما راه نداریم، برای اینکه پیش فرض‌ها و چیزهای دیگه رو اثر میذاره. این دو نظریه کلی رو در اینجا در یه بحث الفاظ و مرادات در نظر بگیرید که با یه نگاه فلسفی اینجوری در اومده، این رو متناظر کنید با یه مبحث فلسفی دیگر. با اون مبحثی فلسفی اونه که تو مفاهیم باید و حرف بزنیم، اصلا کار به الفاظ نداشته باشیم، بریم تو مفاهیم. مفاهیمی که ما با اون سر و کار داریم و اونا آینه ایست که میخواد ما رو با بیرون متصل بکنه، اونجا هم این دو نظریه کلی راجبش وجود داره که زیل اینا البته طیفی از انظار قرار میگیره. در مفاهیم به عنوان یه بحث فلسفی باز دو نظریه است. یه نظریه که میگه این مفاهیمی که تو ذهن ما میاد، از مفاهیم تصوری تا تصدیقی و مفاهیم خیلی پیچیده، این صور ذهنی و محصولات ذهنی ما راه به واقع داره، یعنی واقع رو منعکس میکنه، میتونه منعکس بکنه، میتونه واقع رو منعکس کنه، کما هو حق، ولو با یه ابهامی باشه دو، ولی منطبق بر واقع. و نظریه دومی که میگه این مفاهیم نمیتونه شما را به واقع برسانه، نمیتونه به واقع برسانه، اشباهی را نشان میده، اشباحی رو نشان میده. چرا حالا این میشه تفسیرهای متعدد، یکیش همون حاصل اون چیزیست که کانت میگفته، شاید خودشم کانت اینقدر برای اینم نگفته اون حرف را، ولی یه جوری گفته که نتیجهش همین میشه. بله بله وجود داشته دیگه، بله همونتون شبهن اون حالا اون انطباق کامل غیر کامل، یکی از نظریات اینه که میگه فعل جمله هستی وجود داره اما به تفاصیلش نمیتونیم چه بکنیم، ولی ممکنه به جایی برسه که بگه رو اونم من ذهنم نمیتونم قول بدم که اونم رو کشف میکنه. این اصل رو فعل جمله هم کشف میکنه،
تفهیم
و
تفهم بس چیزی
مشکلشو حل میکنن این آقایونه. حالا اون دیگه حالا بحث ها وجود داره دیگه. خب دیگه حالا ادامه بحث
بسید. طبق نظریه اول